بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب اصول فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 106، جلسه 63، تاریخ 20 دی 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب ببینید، ما در این عنوان دوم بودیم. یه خورده یه جمله رو جلسه گذشته گفتم، میخوام رو اصلاح کنم و یه نکاتی رو عرض کنم، توجه کنید. این تیکه تکمیل جلسه گذشته است. ما در جلسه گذشته گفتیم که در باب کفالت بعضی از بزرگان مثل آستبوالحسن اصفهانی و اینها فرموده اند که اگر که نتوانست اون شخص را بیاره، باید مال رو بپردازد، یعنی مالی را که مکفول مدیونه باید کفیل بپردازد. این در عبارت چی؟ مرحوم آستبوالحسن اصفهانی بود. این مال صفحه 104 اگر اشتباه نکنم، بله صفحه 104 اونجا که فرمود و هل یلزم، صفحه 104 سطر 2، و هل یلزم ما علیه الاقرب و ذالک. پیداشت آقای دوستا، این جمله رو کارش داریم، دارم اینجا کار میکنم. در عبارتش بود هل یلزم ما علی، آیا لازم میآید؟ عبارت آستبوالحسن رو دارم میخونم، صفحه 104، هل یلزم ما علی، آیا لازم می آید بر جناب کفیل آنچه را که بر مکفول لازم بود؟ الاغرب ذالک. درست؟ تا اینجا دقت میکنید، تا اینجا این میشه مربوط به مقام ما که سوال دومه که آیا بانک ملزم هست یا نه. ایشون این عبارت هم برمیاد که بله، این کسی که بر عهده گرفته است کفالت را ضامن هست. اما ادامش رفقا، الا انقال مسئلتون اذا لم يحضر الكفيل المكفوله فاخذ منه المال. حالا اگر کفیل مکفول حاضر نکرد، مالو ازش گرفتن، حالا آیا میتواند این کفیل رجوع کند به مکفول یا نه؟ این دیگه بحث این مقام ما نیست. تو مقام ثانی که ما داریم الان گفتگو میکنیم، حالا مقام ثانی هستیم، سوال دومیم. سوال دوم این است که بانک موظف به پرداخت این پوله هست یا نیست، این سوال دومه. یعنی میشه از بانک این پول رو بگیریم، موظفه، میتونه نپردازه یا نه، موظفه. اما اون مسئلتونی که بعد میگه اونجا جاش نبود آقای هلی اونو اونجا بیاره، اون مسئلتون رو باید صبر میکرد بحثی که امروز وارد خواهیم شد، که میخوایم بحث کنیم که آیا رجوع میشود بکند این بانک و پولی رو که پرداخته بگیرد از مکفول یا نمیتونه. این بحث رو باید اونجا مطرح میکرد. پس این جمله‌ای که دیروز گفتم که یه مطلبی مربوط نیست، اینو باید میگفتم، ولی اون لحظه که داشتم میگفتم این خلط شد و اشتباه شد. این مطلبی که میخواستم، یعنی باید میگفتم، این بود که در خلال این بحث که آقای هلی مطرح کرده، یه جایی در یک فضای مسئله سوم آمده، او داره اونجاها رو بحث میکنه، این ربطی ندارد که حالا خدمتتون عرض بکنم که بهش رجوع میشه فلان چطور میشه. اما اصل این که آیا ادا بر او واجب است، بر کی؟ بر اون کفیل، یا واجب نیست، این محل بحث، مسئله ثانی است. این یه نکته که میخواستم توضیح بدم.
باقی عبارات علما هر دو تا جهت رو
فقه آره دیگه،
هم بحث رجوع آورده هم بحث اینکه کفیل
باشه. آره آره، دو تا بحث دیگه، یکی اینکه کفیل آیا ضامن هست مال را یا نه. حالا اگر به هر جهتی مال رو داد، حالا یا ضامن بود یا نبود و به زور ازش گرفتن، بالاخره اگر مال را داد میتواند رجوع کند به مکفول یا نه، او مسئله سوم. خب این یه نکته. نکته دوم در این عبارت هست که خورده عبارت روشنی نیست. ایشون در صفحه 105 انتهای صفحه اینجوری فرمودن، جنبندی که میخواستن بکنن بودن، هازا و غیر و هومن کلمات الاعلام یعتینا، پیدا کرد کجا میگم؟ همین آخر از ویروس یعتینا، که در نگاه اولی غرض از کفالت احضار نفس شخصه، اما جماعتی بنا گذاشتن بر این دوتا احتمال تا اینجا میرسد که گفتن یا با یا مخیر است یا اینکه که ادائمال در طوله. یه خود عبارت رو میخوام روش بهتر، لکن اما مطلقا فتکون الکفاله قاضیه به تخییر او فی طولهی، اینجا میخوام یا اینکه اون ادائمال در طول چیه؟ در طول احضار، به حیث انهو یعنی ادا، انما یجب علیه من الحق یعنی من ناحیت الحق. اینا اینجوری معنا میکنم تا این تفرع و طولیت درست بشه. آخه ایشون گفت فرمود ادا در طول احضاره، یعنی مکلفی به ادا در طول احضار، یعنی اگر احضار کردی که کردی، اگر متمکن نیستی از احضار نوبت به چی میرسه؟ به ادا میرسه. نه اینکه متمکن از احضارم باشی بگی آقا من نمیخوام برم بیارمش، پولشو میدم، نه، این طولیت منشینه. خب به حیث انهو ای ادا، انما یجب علیه، این ادا واجب است بر او، یعنی بر او کفیل، من الحق. ببینید اینجوری معنا کنم خوب میشه یا نه، یعنی از ناحیه اون حق، یعنی از ناحیه اون حقی که بر عهده خودش گرفت. حقی که بر عهدهش گرفت چی بود؟ حقی که بر عهدهش گرفت این بود که اون طرف رو احضار بکنن. ببینید چه جور معنا میکنم، حقی که بر عهده خودش گرفت این آقای کفیل این بود که مکفول رو احضار کند، حاضر کند. از ناحیه این حق است که ادا بر او واجب میشه. پس یعنی این متفرع بر این حقه، میخواد طولیتش رو درست بکنه. بعدش توضیح میده کما یشعر بهی تعلیل جامع المقاصد، کما این که یجب علیه از ناحیه حق، این جمله‌ای که ما درست کردیم و خواستیم با این طولیت را تصویر کنیم، این یشعر به تعلیل جامع المقاصد، یعنی تعلیل جامع المقاصد اشعار دارد به این که این وجوب ادا به خاطر اون حقی است که بر عهده خودش گرفت کفیل. حقی که با گرفت که چی بود؟ که احضار بکنن. من احضار میکنم اینو، او از ناحیه اونه. اون وقت عبارت جامع المقاصد درست میشه. بعدش میگه لأن الکفیل وسیقتون علی الحق، چون کفیل به عنوان رهن است بر اون حق، حقه همون چون همون احضار بود، بر اون حقی که طرف مقابل بر اون داره که هر وقت خواست اون مکفول رو احضار بکنه، این کفیل یک وسیقه حساب میشه، یک گروی حساب میشه، این گروی حساب میشه. حالا مثل حکم گرویی رو داره، همیشه گرو مال این استش که وقتی که کار پیچ خورد از اون گرو بیان چه کار کنن؟ حل مشکل کنن. اینجا هم همینطور، وقتی که اون طرف گم شد و نیستش و این حرفا، میان به این آقای کفیل میگن که شما پس ادا کنید دینش را، از او استیفا میشود دین. خب نه هم دنبالش بود، نه هم ازا تم اعتبار و کمونه هازه المعامله من المعاملات المستحدثه المشموله فلان، اگر داخل اوفو بالعقود قرارش دادیم لا مانم این تعمل خساره. این که روشنه، این عقدیه با هم دیگه بستن دیگه، عقد بستند که این جناب کفیل که بانک باشه با او پیمانکار که مکفول باشه عقدی بسته، عقدش نسته که اگر فلان خسارت بر عهده من آمد تو اون خسارت را تحمل کنی، الزام میشه دیگه. این تا اینجا دیروز خونده بودم، حالا من میخوام یک کلمه ای را عرض کنم، بعدش علا رو توضیح بدم. و اون کلمه این استش که رفقا، این مسیری که آقای هلی داره میپیماید، خب این مسیر خودش که خوبه که میفرماد که ما یک معامله مستقل قرارش بدیم، اما این تلاشی که داره میکند که ولو معامله مستقل نباشه بتونیم درستش کنیم از باب کفالت، بر اساس فتوای بزرگانی که در باب کفالت چه کار کردن، اداء دین رو هم اما ارزن او طولن لازم کردن. ها هدفش نیست دیگه. من میگم اصلا این تلاش از ابتدای تلاش ناصحیحیه. چرا؟ چون وقتی ما در فقه به حقیقت کفالت نگاه میکنیم، با منی حقیقت کفالت تعهد به احضار نفسه. حالا شما بگو کسی که تعهد به احضار نفس کرد بعدن باید اداء مال رو هم بکند یا نکند؟ ولی حقیقت کفالت شرعی چیه؟ تعهد به احضار نفسه. در ضمانت بانکی تعهد به احضار نفس به هیچ وجه بویی ازش وجود ندارد، ربطی ندارد. اصلا قرار بر این نیستش که ما اون پیمانکار را بیاوریم. نگفتستم وهله اول تو پیمانکار را بیاور، اگه نیاوردی خسارتش را بده.
اصلا تو اون از این مورد بدتر نبود که مواجه طرف
رو بیاره، فقط اون خسارت رو معمول داریم. همین رو عرض میکنیم. مرحبا به ناصر آقای ابراهیمی.
خب شما دیروز هم عرض کردید که متضای کفالت رو بعضی از آقایون ظاهرش گرفتن یا احضار یا ادا.
نه، ولی خود عقد کفالت که در فقه شیعه تعریف شده است به تعهد به احضار نفس، اونا گفتن که تو که متعهد شدی به احضار نفس، چون که مثلا مثل تعبیر جامع المقاصد، چون که این تعهد شما گرو گذاشتن خودتونه، گرو هم خاصیتش این است که اگر یه جا نتوانستیم حق رو بهش برسیم، از راه گروی به حقمون برسیم، نتیجهش این میشود که تو که تعهد به احضار نفس دادی باید اداء دین را اگر که اون شخص رو نیاوردی بکنی. تعریف عوض نشد آقای روستا، تعریف کفالت، ببین چه جور توضیح میدم ها، تعریف کفالت تعهد به احضار نفسه. یه وقت میگی از این تعهد به احضار نفسم در میاد که من باید مال رو هم ادا کنم که جامع المقاصد اینو فرموده، ولو ارزن، یه نفرم فرموده طولن مثلا. خب الان صحبت بر سر این استش که عرض ناقابل من این استش که وقتی شما باید این بحثا رو میکردید آقای هلی، که ضمانت بانکی یک ربطی به احضار پیمانکار داشت؟ ضمانت بانکی هیچ ارتباطی به احضار پیمانکار ندارد. ضمانت بانکی این استش که آقا شمایی که پیمانکاری بر عهده گرفتی دو ساله این کار رو تمام کنی، اگر دو سال تمام نکردی بر عهده گرفتی فلان خسارت و ماهی نمیدم چقدر سالی چقدر فلان مبلغ بپردازی. شما رو بر عهده گرفتی، بانک میگوید من خسارت تو را در موقع مقرر میپردازم، حالا یا از مال خودت اگر پلون باشه یا از مال خودم میپرم به تو پس برمیگرم. تو میخوای برو هر کجا دوست داری برو، میخوای بری حتی شاید من الان چون در این نکته دقت نکردم، شاید حتی این ضمانت‌نامه‌های بانکی یه جوری براش درست کرده باشن که اگر اون پیمانکار بمیرد هم دو این طرف کارفرما به خسارت خودش برسه. منو دقت نکردم ببینم تو ماده واحداش این هم هست یا نه. میگم تمام تلاش بر سر این است، کار ندارن تو پیمانکار، هر جا میخوای باش باش، ما چه کار داریم، تو کجا بودی، هستی، نیستی، تو تعهد کرده بودی این خسارت رو بپردازی، حالا در موقعش که میبینیم کار رو انجام ندادی و بر ذمت آمده ما اون رو میپردازی. لذا پس جناب آقای هلی اصلا این راه اگر جسارت نباشد جاده خاکیه. شما دارید میرید که دارید بحث میکنید که آقا ما میتوانیم این را در کفالت بگنجانیم، کفالت شرعی یا نه. قطعا ضمانت بانکی ربطی به کفالت شرعی نداره، به خاطر اینکه تعهد به احضار مال توش نیست، ببخشید تعهد به احضار نفس توش نیست. تمام،
بانک متعهد نیست که اول بره پیمانکار
رو بیاره که اصلا ابدا
خودش پول نده.
بابا دیگوش ندادی، گفتم اصلا بانک کار اولش این است که پولای وثائقی که کسی رو بانک بی خودی ضمانت نمی کنه تا چند برابرش، تا چند برابر ملک و ارز و خدمتتون عرض بکنم اینا پیش بانک نباشه کسی رو ضمانت نمی کنه. درسته نوعا اونی که پلوشه چندین برابر اون مقداریست که تعهد داده به دادنش، این طوره. یه وقتی پیش میاد که اون مال اون طرف را نقد نمیتونه بفروشه، مثلا باغ امروز فروش نمیره که خسارت کارفرما رو بده، اینجاست که از مال خودش میده و بعدن میره از اون میگیره، از یا از همون بهش میگه ما دادیم بده، اگر گفت که من پول ندارم میگه خب ما باغ رو میفروشیم، به مناقصه میذاره و این حرفا، یا به مزایده میذاره، هر کس بیشتر خرید میفروشه. او بانک تمام هدفش این استش که اصلا آقای دوستا این معامله قرار داده شده است بین کار، بین پیمانکار و بانک تا کارفرما در بازار کسب و کار اعتماد کنه، اصلا تمام هدف اینه. لذا بندش نمی کنند به این که پیمانکار در چه شرایطی هست. خیلی خوب، این از این حاضا تمام کلام در اینجا. خب پس ایشون برای این که ملزم باشه بانک به پرداخته چی خسارت، تا حالا دو تا راه رفت. راه اول این که ما نحن فیه را مندرج کنیم در کفالت شرعی و ملتزم بشیم که کفیل هم مکلف به اداء مال هست، یه راه که حالا راهی بود که ایشون گفت شاید بعضی از کلامشون بشه استفاده کرد. راه دوم راه خودش بود که بگیم معامله مستقلیه که روشنه. یه راه سوم رو تو ارائه کرد، از کردم امروز تو اصلاح کردم دیگه، تحمل خسارت بانک، خسارت را آره تحمل فلا موانع حین از من تحمل خسارت، تحمل بانک خسارت را که این بحث خودمون میشه. الا انه یمکن توجیهها بما یوجه به الامر المعاملی الموجب لزمان الامر کما لو قال الامر الق متاعك في البحر وعلي زمانه فيكون الامر حينئذ بمعنى الايجاب وامتثال الطرف الاخر بمنزله القبول. فرمود است که میشه یه راه دیگه هم درست کنیم برای اینکه بگیم بانک ملزم است به پرداخت خسارت. چه جوری بگیم؟ بابا اینجا ما یه امر معامله، یه امری داریم که جای معامله میچینه، امر معاملی بهش میگن، یعنی امری که انگار معامله است. اگر کسی دیگری رو به یک کاری امر کند و بعدن زمانشو بر عهده بگیرد، این بر عهدشه. گفته بابا متاعت را در دریا بینداز، من ضامنش هستم. گفت انگشترت دستت تو بنداز تو دریا، خسارتش با من. اگر کسی رو گفت، او طرف هم انداخت انگشترش رو تو دریا، این میتونه از این پس بگیره.
استراره چیز بود یا همینجوری؟
خویی چیه اختیاره نیه، استراره نمیخواد. میگن این که امر میکنه، این آمر به منزله این هستش که یک طرف معامله است. ایشون فهمده به منزله موجبه، به منزله یک طرف معامله است، دیگری هم به منزله قبوله. بالاخره امر که کرد، کاری شما امر کردی. اگر اینجوری نمیگفتی، مثلا فرض کن شما میگفتی فلانی یه لیوان آب برام میاری، اینم میرفت یه لیوان آب میآورد، شما گفتی دست شما درد نکنه، او میگفت که خب پولش هم بده، پول اینکه این آب رو رفتم آوردم، شما باید میدادی. چرا؟ چون عمل مسلم محترمه الا اینکه تبرعاً انجام داده باشه. درسته؟ اگر که یه نفر به ما گفت یه لیوان آب برای ما بیار، اونم رفت گمابش کنیم آب بیار برای ما، اون رفت آورد، بعدش گفت این یه لیوان آب آوردنش، خب من رفتم از کجا آوردم، این فلان مبلغ عضیتش میشد، من هم به عنوان تبرع انجام ندادم، به عنوان اینکه اجرت بگیرم انجام دادم. ما باید عضیتشو بدیم، تو مکاسب خوندیم دیگه، عمل مؤمن یا مسلم محترمه اگر به قصد تبرع انجام نداده باشه باید بگیم. اون یه بحثه، اونو بهش میگیم در واقع این که شخص امر کرده به یه کاری، عملش محترمه.
ظهور امرم در حالت تبرع
نه، امر شده بیا، او به خود او بعد چی داره، مگر اینکه جناب آقای دیبا یک شرط ارتکازی باشه. حالا گفتی من اینم عرض کنم در رابطه با چی؟ خدمتتون عرض بکنم که این زنی که تو خونه شوهرش کار میکنه، خب همیشه ظرف میشونه، لباس میشونه، نمیدونم جارو میکنه، فلان این کار انجام، این میتوند بعد یه مدت که گذشت میگرد که ببین من 10 سال خونه تو این کارا رو کردم، اگر توی مستخدم میآوردی روزی انقدر میگرفت، لذا تو این مقدار رو بر ما بده کار. میتونه اینو بگه؟ میگیم نه. چرا نمیتونه بگه؟ میگیم علتش این است که اونی که ازدواج میکنه، اون لحظه ازدواج یه شرط ارتکازیه که تو که تو خونه من آمدی، تو ازدواج میکنم با تو که تو خونه، مثل همه زنای دیگه که مجانی تو خونه شوهراشون جارو میکنن و ظرف میشونن و غذا میپزن، تو هم این کارا رو بکنی. این شرط ارتکازیه، مگر این مورد یه مورد خاصی باشه. مثلا یک کسی آدم معمولی رفته یه دختر از یک خانواده خیلی خیلی متشخصی گرفته که اونا دست به کاری نمیذارن، همش نوکر و کلفت و این حرفا دارن، اونجاها باشد بله شرط ارتکازی نیست. ولی اگر که این ازدواجای معمولی مردم، اینا این شرط ارتکازی هست. تو ما نحنفی هم همینجا، تو همون مثال اون چی که گفتی، تو مثال آب آوردنه، اگه شرایط شرط ارتکازی باشد اون حسابش جداست، و الا شرط ارتکازی نباشد اون مستحق بزرده. یه لحظه نگه دار، ما میخوام بگیم مشابه اون نیست، اون در اونجا معامله نیست، اونجا فقط از باب احترام عمل مسلمه. یه چیزی غیر از اون داریم، غیر از احترام عمل مسلم، که اگر کسی گفتش که فلان کار رو انجام بده بر عهده من، مثل این اینجا گفت مال دو بنداز تو دریا، عوضشو من بد میدم. ایشون میفرماد که ای از ادله استفاده میشود که بر عهدشه که عوضو بده. تو ما نحنفی چطور تطبیق میشه؟ بانک اینجور بگه، بانک بگه آقا تو معابکی به پیمانکار، میگه تو برو کار بگیر از او فلانی، تو کار بگیر از فلانی، من خسارت دوم. یا به اون به چیز میگه، به کارفرما. کارفرما میگه آقا تو بیا این طرف را بهش کار بده، اگه خسارتی زد من خسارتش میدم. بهش کار بده یعنی مثلا این خونه رو به این بده برات بسازه، اگه خسارتی زد من خسارتش میدم. آقای هلی میفرماد اگر اینجوری باشه میشه اینو درستش کرد، ولی در معاملات رایج ضمانت بانکی اینجوری نیست. بانک اصلا با کارفرما طرف حساب نمیشه، فقط کارفرما او کسیست که ضمانت به نفع اوست، زی نفع در ضمانته، ولی کارفرما طرف معامله بانک نیست. طرف معامله بانک کی آقا جون؟ پیمانکار، همون کفیله، او طرف معامله بانکه. لذا بانک اصلا هیچ نمیاد به اون طرف بگه که آقای کارفرما به این پیمانکار کار بده و علیه خسارته. این جمله رو بخوانم. خب الا انه یمکن توجیهها بما یوجه به الامر المعاملی، مضافاً بر این که ممکن است ما توجیه کنیم این معامله را به آنچه که توجیه می شود به او امر معاملی، یعنی امری که به جای معامله می نشیند. الموجب لزمان الامر، این امر معاملی موجب زمان عامره. کما لو قال الامر الق متاعك في البحر و علی زمانه، بابا مال دو بنداز تو دریا من جبران میکنم. اینم گفت خب ما میندازیم تو دریا جبران میکنم. تو جبران میکنم. مثل این چیزا هستش. فرض کن یه کسی، خدمتتون عرض کنم که شما دو نفرید دارید با هم دیگه میرید، یه باری کوله اوست یواش میاد به خاطر بود، شما میگه آقا اینو بذار اینجا بریم من پولشو بهت میدم، اینم گذاشت اینجا رو و همراه شما تند آمد دیگه. شما گفتی بعدش نمیتونی بگی که خب من این چیزی گفتم اون وقت که گفتن این خواستم تند بیایی. نه، خدمتتون هستم، بر عهده شما هست. وقتی امر کردی گفتی این مالت رو بذار اینجا و من عوضش رو به تو میدم، باید بدی. فیکون الامر هینه ازن، ببخشید، فیکون الامر، فیکون الامر هینه ازن به منزلت الایجاب و امتثال طرف آخر. این وقت متاعشو انداخت توی دریا، اونم میشه طرف آخر به منزله قبول در این معامله. آره آره. خب این از این. و حاضر توجیه تذکر میده، حاضر توجیه انما یتم فی ما لو قال الکفیل للمکفول له. این توجیه وقتی درسته که کفیل با مکفول له هم طرف حساب بشه. قال الکفیل للمکفول له، به مکفول له آقا جون به او او استعجر هو و انا زامن لحقه. میگه بابا با این طرف وارد خرید و فروش شو، یعنی با این پیمانکار مثلا، یا این پیمانکار رو به کار بگیر و انا زامن لحقه. من زامن. دیدید فرض کن مثلا یه کسی میخواد کارگر ببره خونش، کارگر ببره خونش، یه آقا اونجا وایساده میگه آقا اینو ببر بنده خدا گناه داره. خیلی وقت این سر فلکه وایساده، میگه من خاطرم جمع این بلد باشد خدمتتون عرض کنم که کارهای بنایی رو خوب انجام بده، این حالا اگر بردیم خراب کرد مساله رو چی؟ این میگه که تو این رو ببر سر کار، اگر خراب کرد زمانتش بر چیش بر عهده من، خسارتش بر عهده من. اگر این رو گفت او ضامن این خسارته. اگر اینو بردیمش سر کار و اونجا خراب کرد، سن فرض کن بلد نبود، آره سیمانا رو خراب کرد، گچه رو خراب کرد فلان، اون شخصی که گفته است این رو ببر سر کار و اگر خراب کرد من خسارتشو میدم، اون ضامنه، باید خسارتشو بده. این تمام شد. سوال دوم جواب داده شد. وارد میشیم به سوال سوم. سوال سوم این استش که خب حالا بانک آمد و روزای قبل گفتم که نوعاً بانک از پول خودش این خسارت رو نمیده، چون که اموالی از این طرف نزدش هست، به حسابای بانکیش دسترسی داره، از حسابای خود این شخص خسارت رو میده. حالا یه مقدارش کم اومد جبران میکنه. حالا یه مقداری رو فرض میکنیم بانک از پول خودش داده. سوال این است که این که بانک از پول خودش داده میتونه بره از مکفول پس بگیره؟ طبق این راهی رو که آقای هلی رفت به عنوان یک قرارداد مستقل، این که پر واضحه که بحث نداره، این که خیلی روشنه، به خاطر این که تو این قرارداد خودش قرارداد اینجوری نوشته شده است که بله این شخص خسارت رو میپردازه، این شخص یعنی بانک خسارت رو میپردازه و بعدن میاد چی کار میکنه؟ رجوع میکنه خسارتش رو میگیره. این که تو اصلا معامله اینجوری قرار داده شده است. اگر این بود که روشن، اما اگر که نه، ما بخواهیم از این قبیل درستش نکنیم، بخواهیم بریم سراغ چی؟ سراغ راه کفالت شرعی. فتوای مرحوم کی مطرح میشه؟ آستبوالحسن که فرمود اگر که آمدند و از کفیل مال رو گرفتند، او کفیل میتواند رجوع کند به مکفول و مال رو بگیره. او فتوا مطرح میشه. اگه او فتوا رو قبول بکنیم این راه درست میشه. یه خوده این وسط بحث کرده تا من ببینم به کجاش میرسم. رجوع الکفیل علی مکفول فیما دفعه هو. این نقطه سوم بحثه، آخرین نقطه بحث اینجاست که کفیل آیا میتونه رجوع کند به مکفول فی ما، یعنی در اون مالی که دفع اون مال را انها ان مکفول. تتزمن هذه الجهت الثالثه، این جهت ثالثه متضمن چیه؟ تتزمن البحث فی رجوع الکفیل علی المکفول، جهت ثالثه اینه دیگه. و هل المکفول ان یتأخر اما دفعه الوکیل اولا، آیا مکفول میتواند اینجا خلاصه چه کار کنه؟ سرشو بندازه پایین بگه که حالا پرداختی، خدا عوض خیرت بده. و هل المکفول ان یتأخر، یعنی کنار بکشه خودشو، اما دفعه الوکیل، نده پوله رو، پولی مالی که وکیل داده، گفتم وکیل، کفیل داده، این جبران نکنه. وقد ذکروا فی رجوع الکفیل علی المکفول فیما اداه عنه من انه انما یرجع الیه اذا اذن له باداء الخساره لو تخلف عن القیام بما تعهد به الی الطرف الاخر. فرمودست در این باب که آیا میتواند رجوع کند یا نه، فتوای آستبوالحسن این بود که اگر به اذنش بوده اداء مال میتونه بهش رجوع کنه. قد ذکرو در رجوع کفیل به مکفول فیما اداه ان، یعنی در آنچه که ادا کرده است او را از جانب مکفول، ذکرو چی چی؟ من انه انما، یعنی این جناب کفیل، انما یرجع الى مکفول اذا اذن مکفول له، وقتی یه اذن داده باشد مکفول به این کفیل به اداء خساره، در چه فرض اداء خساره؟ لو تخلف، اگر تخلف کرد از قیام به تعهدش. تعهد چی بود؟ که سل دو سال این ساختمون رو تموم کنه، به این تعهدش عمل نکرد، خسارت گردنش اومد. خب به ما تعهد به یه علت طرف الاخر. اما اذا لم یعزن بذلک بل اذن له فی اصل الکفاله فقط فلا معنا لرجوع علی فی ما اداه عن، اما وقتی که اذن ندهد بذلک، لم یعزن بذلک یعنی اذن ندهد به چی؟ به این اداء خسارت، بلکه فقط بگه تو کفیل من شو، تو کفیل من شو، فلا معنا لرجوع علی فی ما اداه عن. روشن و بمیگه تو قرار شد کفیل ما باشی که ما رو هر وقت که خواستن حاضر کنی. ما نگفته بودیم پول بده که حالا اومدی از ما پول طلب میکنی. و من هازا یزهر ان الکفاله لها مرحلتون خاصه و الاذن بالادا مرحلتون اخرى. از اینجا معلوم میشد کفالت یه چیزه، اذن به ادا یه چیز دیگری، دو مرحله دارن. یه وقت هستش که شما میری به یه کسی میگی کفیل من شو، این کفیلت میشه. حالا بعدش ممکنه به ادا خسارت بهش اذن بدی یا نه. اینا دو تا مقوله از هم جداست، دو مرحله است. مرحله اذن به ادا ممکنه به دنبال کفالت بیاد، ممکن است نیاد. ولکن هاذا الذی ذکروه من. خب حالا ایشون میگه اینو فرمودن. اینو کی فرمود؟ آسته بلحسن فرموده بود. فرمود اگر که اذن داد در ادا باید چیکار بکنه؟ جبران بکنه. ایشون حالا که هاذا الذی ذکروه من ان الکفیل یرجع علی المکفول فی صورت تحقق الاذن من المکفول فی ما اداه ان یتنافا مع ما تقدم من کون الکفاله تقتز تخییر بین احضار شخص المکفول او اداء ما علیه. خب ایشون میفرماد که دو تا مطلب در عبارات قبل، یکی کلام بود که ما از آستبولحسن نقل کردیم که اگر اذن داده باشد کفیل به ادا میشه بهش رجوع کرد، والا نمیشه بهش رجوع کرد. این مطلب گذشت، یه مطلب دیگه هم گذشت و او این بود که کفالت اقتضا میکند مخیر بودن کفیل را بین احضار و اداء مال. میگه خب پس مخیر است بین احضار و اداء مال. خب اگر مخیر است بین احضار و اداء مال، این اومد خب مالو داد، اداء ما علیه او طرف، خب ادا دیگه رجوع کنه چیش برای چی؟ اختیار با خودشه، با من هستی و برای چی رجوع کنه؟ ولو او اذنم داده باشد، اذن در ادام داده باشد، این رجوع کردن این شخص به او معنا نداره، چون مقتضای کفالت این شد که تو یا حاضر کنی مکفول را یا دینشو بدی. درست؟ حالا مخیر یک کدومش انتخاب کردی، چه ربطی دارد که بیای رجوع کنی به کی؟ به اون مکفول و بگی که تو من دینو دارم. میگه اونی که بر عهده گرفته بودی همین بود، تو بر عهده، تو متعهد به احضار نفس که شدی، او اقتضا میکرد تخییر بین این دو نکته را، یعنی این دنبال تعهد توه، اینی که یا من رو تحویل بدی یا اگه من رو تحویل ندادی دین رو بدی، این مقتضای تعهد توه، چه به اذن من صورت گرفته باشد اداء تو، چه به اذن من صورت نگرفته باشد. لذا آقای هلی می فرماد این حرف که کسی بگد کفالت اقتضا می کند این تغییر را، این منافات دارد با این که بگیم که اگر به اذن ادا را انجام داده بود ضامن میشه، رجوعش میکنن، رجوع به مکفول میکنن. نه، برای چی رجوعش میکنن؟ اذنم داده باشد، درخواست، اذن که هیچی، التماس هم کرده باشد که بپرداز، التماس کرده باشد، ولی این پرداخت نتیجه اون ضمانتی بود که برای عهده گرفتی. اگه گفتیم تخییر، ببینید حواستون باشه، آقای هلی میگه اگر کسی بگوید هر که کفیل شد ابتداعا مخیر بین این دو تا امره، اگر کسی این رو بگوید، خب معناش با حرف قبلی منافات داره. اما اگر اینو نگوید، طولیت رو ادعا کند، نگوید اقتضا میکند تخییر را، اون ممکن است یه جوری جمعش کنی، بگید اگه تخییر رو از اول ادعا کنه، یعنی تو از اول زیر بار احد الامرین رفتی به اختیار خودت، هر کدومو خواستی اختیار میکنی، حالا تو اختیار کردی ادا دین، خب بی زحمت ادا دین بکن دیگه، چه کار داری که به مکفول مراجعه. اما اگر گفتیم نه، اونی رو که تعهد کرده است، اونی که تعهد کرده است احضار شخصه، چون که خودش به منزله رهنه، وقتی که حق استیفا نمیشه بشه، مستقیما میان و به سراغ رهن میرن و از او استیفا میکنن. اینه. خب اینجا جا دارد که بگیم که خب به سراغ تو که آمدن، خب تو میتونی بعدن بری خسالتی رو بگیری اگر به اذن اون باشه. نعم لعلهو یلتئم مع کون اداء الکفیل من باب کون الکفیل وسیقتن علی الحق لا من جهت اقتضاء نفس الکفاله. یه اون طولیته فرماد. بله لعلهو چه بسا ملتئم باشود، یعنی هماهنگ شود. کی؟ یعنی اون چی؟ اون که رجوع با اذن به ادا ملتئم شود، رجوع با اذن به ادا با کی؟ با این فرض که کفیل کفالتش از اداء کفیل از باب این باشد که کفیل وثیقه بر حقه، نه این که بگیم خود نفس کفالت اقتضا میکند هر کدوم شد. نه، کفالت اون میشه وثیقه، وثیقه ای همون طولیه. او اقتضاء نفس کفالت به نحوه این که تخییر باشه نه. اما اذا لم یکن فی البینه الا مجرد الوثیقه لم یکن للمکفول له اخذ المال من الکفیل. اما اگر که فقط وثیقه در کار باشد، یعنی یعنی اذن در ادایی نباشد، اگر اذن در ادا بود درست شد، اما اگر اذن در ادا نشده، فقط یه وثیقه است، این کفیل وثیقه است، لم یکن للمکفول له اخذ المال من الکفیل، لم یکن للمکفول له اخذ المال من الکفیل حتی مع تعذر احضار المکفول. دیگه مکفول له نمیتواند مال رو از کفیل بگیرد، حتی اگر که احضار مکفول متعذر باشد. چرا؟ چون از اقصا ما فلبین، این ازا نمیشه که با از باشه، از اقصا ما فلبین و کون الکفیل به منزلت رهن، کفیل به منزله رهنه. به منزله رهنه معناش این هستش که چی؟ که بالاخره مثل باب رهن باش عمل میشه. در باب رهنم گفتیم با حاکم شهر اجازه بده بتونی این مردمه رو بفروشی، سر خود نمیشی. از اقصا ما فی البین، از اقصا، شما از نوشته یا ازا؟ کتاب من پس اشتباه است. آره، از اقصا ما فی البین هو کون الکفیل به منزلت رهن، رهنم که به مجردش موجب سلطنت بر اخذ دین از عین مرهونه نمیشه، بلکه احتیاج به اذن حاکمه شرعی دارد تا تصرف کند در این عین، یا حاکم تصرف کنه یا خود اون شخص تصرف کنه. از چه بابی؟ از باب مقاصه. باز مقاصه هم احتیاج به اذن حاکمه شرع داره. وثیقه آره کفیلو میگه، ولی میگه وثیقه یعنی گرو. تو چیز رهن میگیم یه کسی میاد از شما پول قرض کنه نمیشناسیش، میگه این ساعت دو پلمان گرو بذار، یه ساعت گران قیمتی داره.
این کفیل در واقع خود کفیلو که نمیگه.
چرا؟ خود کفیلو میگه، میگه خود کفیل مثل اون ساعته میموند که پلو شما به عنوان رهن گذاشتن. اینجا خود کفیل رهن است برای احضار اون طرف، که اگر اون طرف رو نتونست احضار کنه، از این کفیل حق اون رو استیفا کنیم. چجور حق اون رو از کفیل استیفا کنیم؟ که پول ازش بستونیم، راهی دیگه ندارد که. راه این که حق اون از این کفیل استیفا کنیم که پول از این بگیریم. ادامه شو جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
Allah'a emanet olun.